در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلیه این کشور تسلیم داده شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد و مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. تفصیل خبرها. بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلیه این کشور تسلیم داده شد. اشرف رسولی رئیس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزایی افغانستان در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که کار بالای بخش دوم کود جزایی این کشور نیز آغاز شده است. آقای رسولی میگوید که قرار است تا 5 ماه آینده بخش دوم کود جزایی افغانستان نیز تکمیل و سپس مورد تطبیق قرار گیرد.
ما میخواهیم که یک تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنیم با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان. کلی مجموعه رو یک جمعه سازیم در یک بود. به خاطر چی که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است.
مسئولان وزارت عدلیه افغانستان میگویند که با نهایی شدن کود جزایی افغانستان بخش عمده از مشکلات موجود در قانون جزایی کشور حل خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی بخصوص اختطاف ها در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد. صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری مردم در زمینه شریک ساختن اطلاعات با پلیس میتواند در کاهش جرایم کمک کند.
وزیر امور داخله رهبری وزارت هم تلاش دارند که راهکارهایی پیدا شود که با جرایم مبارزه بکنیم. در چند ماه گذشته از اقداماتی که حتی منجر به برطرفی مسئولین حوزه های پلیس صورت گرفت تا شاید از او مسئله هم بودیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که افزایش جرایم جنایی در کشور موجب نگرانی مردم شده و آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم میکنند. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را در ولسوالی کشنده این ولایت به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت میگوید این متهمین افراد خاص دو قماندان محلی در این ولایت میباشند که دو روز قبل در یک درگیری 9 تن را به قتل رساندند. آقای قادری میگوید که این درگیری بر سر ملکیت یک جریب زمین رخ داد که در نتیجه آن 4 تن زخمی شدند و میگوید که پس از بررسی این قضیه دوسیه متهمین به سارنوالی فرستاده خواهد شد. اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت باید برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران تلاش نماید. لیاقت عادل رئیس این اتحادیه امروز به رادیو زدی گفت که به مناسبت روز بین‌المللی کارگر و حل مشکلات آنان نشست اعتراضی را نیز در شهر کابل راه‌اندازی کردند. رئیس اتحادیه کارگران از کارفرمایان در کشور خواست که باید حقوق مادی و معنوی کارگران را تضمین نمایند. امروز اول ماه می مصادف است با روز بین‌المللی کارگر، از این روز به شمول افغانستان در سراسر جهان بزرگ داشت می شود. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقام ها دستور داده است تا اعتراض کننده های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تاسیسات دولتی خساره رساندند بازداشت و به عدالت بکشانند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که وکلای پارلمان عراق از رایگیری در مورد اصلاح حکومت این کشور خودداری کردند. صدها هوادار مقتدی الصدر روحانی برجسته شیعه عراق اوائل دیروز به داخل ساحه سبز بغداد هجوم بردند و یک تعدادشان ساختمان پارلمان و ساختمانهای مربوط به کابینه را اشغال کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان اوائل امروز به خارج شدن از ساختمان پارلمان آغاز کردند، اما برخی دیگر آنها خیمه برافراشته و ظاهراً برای ایجاد کمپ در نزدیک این ساختمان آمادگی می گیرند. علی محمد یکی از مظاهرچیان به روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: مردم برای حاکمیتشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروع ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمیگوییم. صدر اعظم عراق پیش از این در یک اعلامیه از مظاهرچیان خواست که به طور مسالمت آمیز اعتراض کنند و به تأسیسات دولتی ضرر نرسانند. در یک خبر دیگر از عراق داریم که گزارش ها می رسانند نیروهای نظامی عراق در عملیات اخیر برای واپسگیری شهرک بشیر از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی به موفقیت دست یافتند. مقام های کرد به روز شنبه گفتند که نیروهای پیشمرگه و قوای شب نظامی شیعه به حمایت هوایی ائتلاف برهبری امریکا نخست این شهرک در شمال عراق را محاصره کرده سپس وارد آن شدند. بسیاری از باشنده های شهرک بشیر ترکمن هستند. شورای امنیتی منطقه کردستان در رسانه های اجتماعی گفته است این شهرک محاصره شده و 80% تصفیه شده است. از درگیری در جاده های این شهرک میان قوای عراقی و تندروان مسلح گروه دولت اسلامی گزارش شده است. در یک حمله در جنوب شرق ترکیه 3 سرباز ترکی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. اردوی ترکیه گفته است که این حمله در یک منطقه کردنشین رخ داده است. اردو حزب کارگران کردستان را که فعالیتش غیر قانونی اعلان شده به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. این حمله در منطقه نسیبین ولایت ماردین که 2 کیلومتر از سرحد سوریه فاصله دارد به وقوع پیوسته است. در این منطقه یک عملیات نظامی ادامه دارد. خبرگزاری خصوصی موسوم به دوگان خبر داده است که تندروان حزب کارگران کردستان یا PKK بالای یک تیم اردو در بخش خونسازی بم راکت پرتاب کردند. خشونت‌ها در جنوب شرق ترکیه پس از آن اوج گرفت که پروسه شکننده صلح میان حکومت و شورشیان PKK در جولای سال 2015 شکست. از سال 1984 به این سو زمانی که حزب کارگران کردستان سلاح به دست گرفت بیش از 4000 نفر در خشونت‌ها کشته شدند. شورشیان این حزب خواهان خودمختاری کردها‌اند. حکومت روسیه میگوید که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هفته آینده از روسیه بازدید میکند و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات مینماید. کرملین به روز شنبه گفت که آبه به روز جمعه به شهر ساحلی سوچی میرود و روی همکاری تجارتی و دیگر مسائل اقتصادی و موضوعات بین المللی با پوتین بحث میکند. ژاپن رای امریکا و اتحادیه اروپا را در قسمت وضع تحریم های اقتصادی بر روسیه دنبال کرده است. این تعزیرات به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه و حمایت این کشور از جدای طلبان در شرق اوکراین بالای روسیه وضع شدند. صدر اعظم ژاپن پس از آن به روسیه می رود که وزیران خارجه دو کشور دو هفته قبل صحبت کردند و توافق نمودند که رهبرانشان امسال با هم ملاقات کنند. و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت کشته شدن یک هندو را در بنگلادش به دوش گرفته است. پلیس روی این مسئله بررسی می کند که آیا قتل این فرد با تبصره های 4 سال پیشش بر زده حضرت محمد ارتباط دارد و یا خیر. این شخص دیروز کشته شد. یک مقام پلیس گفت که 2 تن وارد دکان خیاطی او شده و با ضرب گلوله وی را کشتند. گزارش ها می رسانند که این مرد در سال 2012 به خاطر بی‌حرمتی به پیغمبر بزرگ اسلام 2 هفته را در زندان سپری کرد. بنگلادش حدود 169 میلیون نفوس دارد که از این میان حدود 90% آن مسلمان هستند. پایان خبرها از رادیو آزادی. با سپاس از همراهیتان در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، به هم په دې برخه کې د ملاریا د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. او تاسو هم که کوم پوښتنې لرئ ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30. بله شمیره مو ده 0999 215 30. ملاریا ته خبرونه ځانګړي شوي. ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په دویمه برخه کې به تر ډیره د مخنیوي په اړه خبرې وکړو. د ملاریا د مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو له نظره؟
وایي چې یو مقوله موږ او تاسو لرو چې د علاج نه مخنیوی بهتر دی. مخکې د دې نه چې د بده مرغه موږ او تاسو په داسې یو خطرناکه ناروغۍ باندې اخته شو، په دې کې باید موږ او تاسو څو اړخونه په نظر کې ونیسو. لومړی په دې باب لباندې خود عام روغتیا وزارت باید کوټلي قدمونه او ګامونه واخلي او همیشه هلې ځلې کوي په دغه نیمچه امکاناتو سره په دغه جنگ ځپلي او خوار او مظلوم هیواد کې. خو بیا هم د ملیریا پیښې ډېرې زیاتې دي او د دوی دا کمې هلې ځلې چې دي دا اکتفا نه کوي. اولینه خبره د مخنیوي په باب لباندې باید په منطقه کې دوا پاشي ډېره زیاته مهمه ده. خو سره د دې د عمومي دوا پاشۍ یوازینی تاثیر په ماشو نه، که چیرته په داسې یو شکل سره وشي چې د تیارې څخه عمومي دوا پاشي وشي، د دې ناخوال او تاوانونه زخ ډېر دي. دغه دوا پاشي د میاشو سره سره هغه خزندگان چې الله پاک زموږ او ستاسو په ټولنه کې پیدا کړي دي او هغه په ټولنې لپاره مفید دي، دا مړه کېږي، مرغان مړه کېږي. لبل پلوه هغه خواړه واخه چې د غواګانو او د نورو سرویو لپاره استفاده کیږي، دا ککړیږي، د هغوی د مړینې لامل ګرځي. نو دویم پړاو دا دی چې هر انسان په خپل ځان باندې دا لازم وګڼي چې خپل محیط باید پاک صفا وساتي. د ډنډونو مخنیوی، هغه اوبه چې انسانان ترې د څښاک او د استفاده لپاره کاروي، داغي سرونه باید پټ اوسي تر څو پورې میاشخونی جوړی نشي. لمدبل څخه مخنیوی باید وشي. او که چیرته دا ټول ټول کارونه او دوی په موضوعي ډول سره په همدغې ساحو کې اول ډنډونه پاک کړي او که کمځای کې چیرته لمدبل وي، په موضوعي ډول باندې دواګانې وپاشي، میاشتې به پکې نه رازرغونېږي. د میاشخونو څخه باید استفاده وشي. چې کله ماښام شو شپه شو له خپل او ویده کېدل، دوی باید کوشش وکړي چې میاشخونې د ځان څخه تاوي کړي او کوشش دې وکړي. تېر هفته چون ډاکټر صاحب توحید د ننګرهار پوهنتون استاد هم دی، د هغې څخه ما یو نقطه په یاد وساتلم. ملکه چیرته په دې میاشخونه کې که میاشت در سره پاتې شي دا به څنګه کوو؟ دغه غونډه شپه تاسو چیچي. هغه راته وویل چې نه ډاکټر صاحب، کله چې موږ دا میاشخونه ځان نه تاو کړو نو تیاره وي، موبایل یو کونج کې کېږدو، همیاشې رڼا ته رسي او پکې موږ مړه کوو، که نه غونډه شپه به میخی. نو کوشش دې در دغومره حده پورې وشي چې تر څو پورې میاشه په دې میاشونه کې داخل نشي، د ماشومانو د غټانو د دوی د مخنیوي څخه مخه نیسي. او په زمن کې که چیرته په کومه کوټه کې دغه منطقې وګورئ، ګرمسیره منطقې دي اکثرا. زه خو چې چا کرم تللی یم، ځینې کورونو د نیکه مرغه داسې کارونه کړي چې خپلو کوټو ته حتی جالۍ اچولي تر څو پورې د میاشې د مخنیوي څخه مخه ونیسي. نو دغه ټولې لارې چارې که چیرته په کار واچول شي، په مخنیوي کې پوره کومک کولی شي.
من توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل مخکې او سامه څنګه د ډاکټر صاحب او ټول ازادي راډیو او د انفو خبرو څخه د مننه ده. السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه خمیدا پښتنه ده چې موږ څه ډول کولای غوماسي چې ملاریا دي پیدا کېږي، د هغو د پیدا کېدو سبب ګرځي موږ وپېژنو. البته زموږ په وطن کې چې موږ وینو دوه دي، یو هغه ډول غوماسي دي چې څه غټ وي، اکثره زندګي په اوبو کې کوي، او یو نور خاصي غوماسي ورته وایي ډېر ورستر غوماسي دي. دا دوه قسمه پېژنو. هغه نور په طبي لحاظ یا په ساینسي نامو باندې خو موږ غوماسي نه پېژنو. نو که دی مهرباني وکړي تاسو طرز او شکل مستره وسید او په لغو پرتو سیمو کې چې موږ ته دې مرض باندې ملوث کړو په اخته کورسو کې کومک له مریض سره کوم کومک کولی شو چې موږ ته یو صحرایي کار راوښوي چې کوم د یو کلینیک یا یو داسې مرکز ته ورسوو چې هغه بیا هلته تداوي شي. نو دغه دوې پوښتنې زه
تو حساب ډېره زیاته مننه. مهمې پوښتنې وې حتمن به ځواب شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پوښتنې خو ډېره زړه پورې وې. د میاشي پیژندل ما نه دا ډېر میاشي پیژني او په زمین کې د ملاریا غوماشې کتابونه داسې لیکي چې که چېرته دا میاشي په یو ساحه باندې کینی او د ځمکې سره 15 درجې زاویه جوړه کړي تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشه دی او دا میاشه د نورو خاکی میاشونو په پرتله باندې لږ غټ دی. نو په دغه خاطر باندې که چیرته تاسو په منطقه کې په دیو پوهېدلی چې دغه میاشه چې دې منطقې ته راغلی دی د نورو عادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري نو ښه خبره دا ده چې باید د هماغه صحي کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ. بل پوښتنه دا ده چې مریض سره سرنګه کولای شو کومک وکوم. وګورئ منګه تاسو د خبرونې په اوږدو کې ویلې که چیرته د ناروغ کې د ملیریا نښې نښانې راښکاره شولې تبه لړزه او خوله کیدل د خولو لړزو او تبې سره سره زړه بدي کانګې نو په همدغه وخت کې باید کوټلی اقدام وشي. وخت باید ضایع نه کړي او ناروغ باید یو صحي کلینیک ته باید بوزئ. وینه باید معاینه شي او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي.
ښه مننه قیس صاحب. عبدالحق په لیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او تاسو مېلمه ته سلامونه. او زما نوم قاري عبدالحق دی. برات د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. اجازه راکړئ فارسي وغږېږم. په پښتو کې لږ مشکلات لرم. هېڅ مسله نشته.
مهرباني
وکړئ. سلامت اوسئ محترم. بنده یک تکلیف دارم در حساب همه بر درباره همو مرحله های پیش در سر شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم بر اجازه در سر تکلیف خود اشاره کنم. دکتر سیم محترم تکلیف ما قسم است که ما سری ما بسیار زیاد درد میکنه خاصتا این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تبخش هستم. تعداد ما روشن است. وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم. بیخی زیاد کاملا به گرمی 5 دقیقه دوام آورده نمیتونم. سرم بسیار زیاد درد میکنه. وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه تشنه اصلا از جو نیست. اشتهام و دهان نمیکشه کاملا. بیخی اصلا نان ما نمیخوریم سر نمیکنیم. البته دکتر سیم محترم از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشین ما کاملا گنس هستم. اصلا به حال خود نمیفهم. جانم درد میکنه. سرم خیلی زیاد درد میکنه. دل یعنی چشمام خیلی زیاد درد میکنه. دکتر سیم محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه. تا به پیشین کسی دانه سری حال میم. اشتایم برابر میشه کمی نام میکنم. وقتی که باز به خانه میباشم تا زمانی که سلطین شد و شمال شد و افتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه. باز ما میتونم گشته. امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کلم رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان به شما میره مثلا بر ما مشوره بدین. وقت ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم. متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از جور میشی و به 4 تا دوای میده اکتفا کردن بر ما دوا ندادن و تکلیف هم برش از دگه نشید. دکتر سیم محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجرد بزای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشاءالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه. دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر واضحات کردین دکتر سیم تا که ما دوستم همی را بشنیم.
جناب قاری صاحب عبدالحد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد. چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما را به طرف امراض چشم میبرند، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه، ایره فوتوفوبیا میگه، ترس و حراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی بارین پیدا میشه و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می، سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبرم، چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشن، یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان، یا مکزیلری سینوسایتیس. گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالله جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. بر علاوه اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سبی داخله مشوره کو، انشالله مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بله دکتر صاحب، من بل اوریدون که تزو میره بانی و که سلام علیکم.
محترم نادر د پښار مریضي ده، ما ته د پښار مریضي ده بیرو سره په تکلیف کې، ما د پښار مریضي سره نو ډېر وړيږي د څه د پښار مریضي چې دو حق سم سره د ډاکټر صاحب څخه وضاحت راکړی وای.
څو کلن محترمه؟
محترم څلوېښت کال به انشاء الله یم.
څومره وزن لري؟
یار وزن یې تقریبا 110 کیلو دی.
نام خداش. ښه موضوع خود چون ده فشار خپله یو جامع موضوع ده و پورا کافی وقت لری، یو پختنه چه تریمه اکڑه همی عمر سلوی خونه پورتا ده وزن ده حد زیاد لورده. خپله ده وزن زیادواله یا چاقواله ده فشار لامل گرزی. وی چی تاسو پر جوند که لایف سٹایل که تغییر راوده، ده جوند پر کرو که دارور باید که غواړی چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام و قدم باید داو کی چې مطلقا د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حداقل دا باید په شپږ میاشتو کې د 10 کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخوال او مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم که او د پاری سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تیریدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي لپاره د دغه ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته که نه؟
د بده مرغه موږ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی، دوامداره پایداره نه دي او مؤثر نه دي تمام شوي. خو وی دو کسان یا دو ډوله کسان چې د خپل د بده مرغ او ناروغۍ حالت ته، هغه کسان کولی شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکړي. یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دوی په ملیریا باندې ناخته کیږي. خدام د بده مرغ مرضي حالتونه دي، روغ کسان نه دي، خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب له باندې تر اوسه پورې لاست راوړنې نشته دی.
بله یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نورو غړیو ته څومره زیان رسي دغه ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا، دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دې بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زغ زیات لوړ شي، پا په وینه باندې خپل د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونې لامل ګرځي. په هضمي سیستم باندې کې چیرته د ملیریا تاثیراتو د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځیدل شي. که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي په پښتورګو باندې وایو د پښتورګو د عدم کفایت لامل ګرځیدل شي. حتی شدید ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچا په اني ډول سره راکوزي. هایپوګلایسیمیا ورته ګلوکوز کمیږي، د دماغ اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه ځانې وي د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي. ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزنیت پیدا شي، او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخوالې کیدای شي د ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندنی شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده دا کولای شي چې په دوامدار ډول سر د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د فرزان مسایید کی، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولای شي چې د ملیریا په وسه باندې اخته شي.
بلې، ساسې له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترین تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو خو خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت خنه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعوري خراب وي، د ناستې پاستې نه غورځېږي، اشتهی خراب شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دوی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه، د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توسعه شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کومه حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره موږ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو عدم کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ستاسو د بده مرغه ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغه شو هر څه پیبند کي وچ او ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملیریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډېره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډېره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه شي. تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي مهم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. او په راتلون کې نیم سات خبرونه کې موږ له همکارانو سره ملتیا وکړي او بیا هم د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو نورې خبرونه هم واورئ. دری نیمی بجی دی د پاتې خپرونې لپاره له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما. سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. من فریبا وحیدی در این نیم ساعت با تازه‌ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در آغاز این برنامه از وزیر خارجه افغانستان خواهید شنید که هند به چی دلیل بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده است. اما حالا فشرده تازه‌ترین خبرها با ویدا برکی و در ادامه رویدادهای اقتصادی نشر خواهد شد.
بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلیه کشور تسلیم داده شد. رئیس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزایی افغانستان میگوید که کار بالای بخش دوم کود جزایی این کشور نیز آغاز شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی بخصوص اختطافا در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را در ولسوالی کشنده این ولایت به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت باید برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران این کشور تلاش نماید. حیدر العبادی صدر اعظم عراق به مقام‌های این کشور دستور داده تا اعتراض کننده‌های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تأسیسات دولتی خسارت رساندند بازداشت و به عدالت بکشانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پیروزی بلاک میانه‌رو و اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. در یک انفجار در نزدیک مرکز پلیس در شهر غازی انتاب ترکیه 2 مامور پلیس کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. و حکومت روسیه میگوید که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هفته آینده از روسیه بازدید میکند و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات مینماید.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که ولایاتی که از برق وارداتی استفاده می کنند قیمت برق آنها 25% افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بر رادیو آزادی گفت که علت افزایش قیمت برق این ولایات بلند رفتن نرخ دلار می باشد، زیرا آنها با پول دلار برق وارد می کنند.
در حدود 25% بل برق ولایات که از برق واردات تغذیه میشن بلند رفتن.
با گفته او هر زمان که نرخ دلار پایین آمد قیمت برق وارداتی نیز پایین خواهد آمد. و در ولایت بلخ زنان معلول برای صنایع دستیشان یک نمایشگاه برگزار کردند. پروانه احمدی رئیس این اتحادیه زنان معلول برای رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 120 زن معلول صنایع دستی و لبنیاتشان را به نمایش گذاشتند. با گفته او با راه اندازی همچون نمایشگاه ها زنان معلول قادر می شوند تا برای صنایع دستیشان بازاریابی کنند. ما این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 30 پول، 1 یورو 77 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 45 پول.
بار دیگر خوش آمدین. در ادامه این برنامه از این گزارش ها بیشتر به شما خواهیم گفت. چرا هند بالای افغانها به خاطر صدور ویزاش محدودیت وضع کرده است؟
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
وزیر خارجه افغانستان بود. با شدت گرفتن جرایم جنایی در کشور، مردم میگویند که حکومت در جلوگیری از جرایم کوتاه آمده است. ازدواج زیر سن هنوز هم دختران در تخار را به قربانی میگیرد. اما چی سبب شده تا این مشکل پا بر جا ماند؟
آگاهی مردم کمتر است، به او خاطر میتونه بعضی دختران را به زور برای کسب بکنه ازدواجی بدی صورت میگیره.
وزارت صحت به خاطر جلوگیری از افزایش مرگ و میر مادران و اطفال میخواهد ارزی خدمات صحی به آنان را بیشتر سازد. در گزارش جهان خواهید شنید که به دنبال اعتراضهای گسترده در پایتخت عراق، منطقه سبز بغداد در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. با رادیو صدی باشید. با سلام مجدد. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباعی سایر کشورها بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده است. صلاح الدین ربانی به روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران و جرگه افغانستان گفت که باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغانها حل گردد، اما وزارت داخلی افغانستان تاکنون در این مورد تبصره نکرده. سهل لیوال در استودیو سو با جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید ایجاد طرزالعمل ها در عقض ویزای هند به معنی ندادن ویزه به افغان ها نیست. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه در نشست استجوابه مشران و جرگه افغانستان گفت موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی از اتباع سایر کشورها سبب شده تا هند در صدور ویزاش محدودیت های را وضع کند. وی گفت داشتن صورت حساب بانکی و اسناد بیماری هایی که در افغانستان علاج ناپذیر باشند از موارد مهم طرزالعمل های جدید ایجاد شده برای عقض ویزای هندند.
دمی اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند که نتوانند هر کس ویزا بگیرن، اما ای به هیچ معنا دلیل نیست که ویزای هند اونا و افغانا نمیتن ویزا میتن، یک طرز عملی را اونا پیشنهاد کردن.
این سخنان در پاسخ به انتقادات و پرسش‌های شماری از سناتوران در رابطه با مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان‌ها از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز کردید. صلاح الدین ربانی گفت باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در رابطه با صدور ویزای هند به افغان‌ها حل شود، اما وی جزئیات نداد که پاسپورت‌های افغانی نزد اتباع کدام کشورها دیده شده است. این در حال است که حدود 8 ماه قبل وزارت داخلی افغانستان گفت تحقیقات در مورد یک زن ایرانی که با پاسپورت افغانی در امارات متحده عربی بازداشت شده جریان دارد. بانک سیستم پاسپورت های الکترونیکی مسئول خوانده شده و کمتر احتمال جعلکاری در آن وجود دارد، اما با آن هم بلندپایه‌ترین مقام دیپلماتیک افغانستان از موجود بودن پاسپورت های افغانی نزد اتباع سایر کشورها سخن می‌زند. در این حال گزارش یک سال قبل نهاد بین المللی موسوم به هنلی اند پارتنرز پاسپورت افغانستان را از نظر محدودیت ویزه از بی‌اعتبارترین پاسپورت های جهان خواند. بانک وزارت داخلی افغانستان به تازگی در مورد موجودیت پاسپورت های افغانی نزد اتباعی سایر کشورها تبصره ای نکرده، اما پیش از این گفته است که پاسپورت های فعلی این کشور کامپیوتری معیاری با کیفیت بالای ایمنی و دارای سیستم بایومتریک بوده و این شیبه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 هستین. بیشتر شدن جرایم جنایی در کشور سبب نگرانی شمار از افغان‌ها شده و آنان حکومت را در جلوگیری این قضایا ناکام می‌خوانند. از سوی هم هیئت اداری مشران و جرگه نیز نگران است که جرایم جنایی در افغانستان رو به افزایش است و باید عاملان آن بازداشت گردد. اما وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور از هر راه ممکن استفاده می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
در کنار جنگ و ناامنی، وقوع جرایم جنایی به خصوص اختطاف‌ها در افغانستان مردم را نگران ساخته و آنان میگویند که حتی نمیتوانند با خاطر آرام به زندگیشان ادامه بدهند. شمار از مردم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به علت عدم اقدامات سریع نیروهای امنیتی در جلوگیری جرایم، زمینه برای گروه‌های جنایتکار بیشتر مساعد گردیده است. جاوید وضاحت داد تن از باشنده‌های شهر کابل در مورد چنین میگویند:
به نظر ما دولت تا هنوز نتوانسته است که در جرایم جنایی را کاهش بده و همچنان همروزه ادامه داره و دولت ناکام است در این راستا.
دولت افغانستان تا باله مورد اختلافش و این جرایم ولی مو تو کدام کار نکرده که یک کس به دار ویزان کده باشه، اگر بگیرم در یک روز دو روز سه روز نون بندیخانه باشه به زور پیسه پس میبره.
این انتقادها پس از آن مطرح میگردد که به تازگی عباسین پسر 14 ساله که اسیر بندگان اسهای کارتین و شهر کابل را بوده شده بود به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. قتل عباسین پسر نوجوان افغان عکس العمل‌های زیادی را در پی داشته و به شمول شورای ملی افغانستان، مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان تطبیق عدالت در این قضیه شدند. پیش از این عطاولا خوگنی سخنگوی والی ننگرهار را بوده شدن یک خانم استرالیایی کارمند موسسه داکار در این ولایت را تایید کرده و گفته که برای نجات وی از چنگر بندگان تلاش ها جریان دارد. در این حال فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه روزی یکشنبه در اجلاس عمومی این جرگه از افزایش جرایم مختلف در کشور به خصوص در شهر کابل ابراز نگرانی کرد.
هر روز اختطاف، هر روز انفجار، هر روز سرقت‌های مسلحانه در کابل صورت می‌گیرد. اگر ما در این موضوع بسیار سطحی فکر کنیم شاید همچو واقعات مکررن ما ببینیم.
هیئت اداری مشران جرگه خواهان مجازات سخت و بازداشت تمام عاملین قضیه اختطاف و قتل عباسین گردید. هیئت اداری ولسی جرگه و فعالان مدنی بروزشان به اختطاف قتل عباسین را یک عمل وحشیانه خوانده و خواهان به کیفر رساندن عاملان این قضیه گردیدند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور تلاش بیشتر می‌کنند.
اما ما در وزارت امور داخله از هر راه ممکن از تمام امکانات خود کار خواهیم گرفت که به گونه جدی با جرایم مبارزه شود، بخصوص مسئله اختطاف و جرایمی که در شهرهای ما اتفاق می‌افتند.
فرایدون حبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که داتن در ارتباط به قضیه اختطاف قتل عباسین بازداشت گردیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به خانواده عباسین اطمینان داده که در این قضیه عدالت به گونه کامل رعایت خواهد شد. از سوی هم سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید شریک ساختن معلومات از سوی مردم با پلیس میتواند نقش خوبی در جلوگیری از جرایم به خصوص اختطاف افراد داشته باشد.
زندگی
که مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:42 دقیقه پس از چاش با وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. والا هم مرور داریم به نشریات چاپ امروز کابل که شما را آن را نسیم شفق ورق زده است.
نگرانی از حضور ستون پنجم در داخل نظام افغانستان و وضعیت بد افراد بیکار در این کشور از مطالب است که روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به آن پرداختند. خاموشی در برابر مار آستین به معنی خودکشی است. روزنامه سرخط سرمقالهش را در همین مورد نوشته است. سرمقاله نویس گفته که ستون پنجم یا مارهای آستین در حکومت افغانستان حضور گسترده دارند و این مارها به شدت و بیرحمی نیش می زنند. سرمقاله نویس ستون پنجم را مارهای بسیار خطرناک خوانده و گفته است که هدف آن قطع کردن ریشه های نظام و تخریب این کشور است. سرمقاله نویس هرچند تحت عنوان ستون پنجم در نظام از کسی نام نبرده است، اما میگوید که ستون پنجم به مخالفان مسلح دولت چراغ سبز را نشان داده و آنان را موفق به انجام حملات بزرگ می سازد. روزنامه اطلاعات روز در مطلب به موقف جدید حکومت افغانستان در برابر پاکستان نوشته و گفته است که به نظر می رسد که با این موضع‌گیری پروسه صلح بیشتر پیچیده شده و موانع جدید در برابر آن به میان آمده است. نویسنده مطلب می گوید که استراتژی جدید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این زمینه تا هنوز نتیجه نداشته و ممکن با این موقف بحث های نشست چهار جانبه درباره صلح نیز متاثر گردد. روزنامه چراغ در مطلب به نقل از شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که تلاش برای ردیابی افراد و حلقات دارد که از داخل نظام با مخالفان مسلح دولت رابطه دارند. نویسنده مطلب گفته است که با تغییر موقف حکومت در برابر پاکستان و طالبان مسلح، این اراده نیز در داخل حکومت تقویت شده که باید با حامیان مخالفان مسلح نیز برخورد جدی صورت گیرد. این روزنامه سرمقالش را به روز جهانی کارگر اختصاص داده و نوشته است که کارگران بیکار و مسئولان مصروف. سرمقاله نویس می گوید که از روز کارگر در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که بزرگترین مشکل جوانان در این کشور نیز بیکاری است. و روزنامه کابل پوست نیز در مطلب به وضعیت بد کارگران افغان پرداخته و نوشته است که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی، سطح بیکاری در این کشور نیز سیر سعودیش را می پیماید. با باور نویسنده مطلب، کارگران افغان در بیشتر مناطق کارهای شاقه را انجام می دهند، اما با تأسف که مسئولیت کاری ندارند.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که هنوز هم ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت به مثل گذشته ادامه دارد. آنان دلیل اساسی فرار دختران جوان از منزل را ازدواج های اجباری و زیر سن خوانده و از علمای دین می خواهند تا در این مورد در دایره اسلام به مردم آگاهی دهند. اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد.
هنوز هم ازدواج های اجباری در ولایت تخار ادامه دارد. مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار میگویند که در طی چند سال اخیر در وضع زندگی زنان این ولایت بهبود به وجود آمده، اما هنوز هم ازدواج های اجباری و زیر سن در برخی مناطق دوردست این ولایت ادامه دارد. رزم آرا هواش رئیس امور زنان تخار در صحبت با رادیو آزادی در مورد قضایای ازدواج های اجباری ابراز نگرانی کرد، گفت که باید ارگان های عدلی و قضایی در این مورد رسیدگی نمایند.
ازدواج های زیر سن بر مردای کهنسال هنوز هم ادامه داره و هنوز هم هست و ازدواج های اجباری که امروز عامل و سبب خشونت های جدی در خانواده ها شده که یکی از عوامل اصلی خشونت ها در خانواده ازدواج های اجباری هست، هنوز هم جریان داره.
هواش میگوید که شمار زیادی از فامیل ها عروس ها و دخترانشان را مورد خشونت های فیزیکی و لفظی قرار میدهند که این امر باعث فرار آنها از منزل و یا خودکشی می شود. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان نهادهای مدنی تخار میگویند که ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت ادامه دارد و این پدیده باعث ایجاد تنش و کشمکش ها در میان شماری از خانواده ها نیز گردیده است.
آگاهی مردم کمتر است، به خاطر میتونه که بعضی دختران و بعضی برعکس بتن ازدواج اجباری صورت میگیره و از نظر اسلام، از دیدگاه اسلام هم باید کسایی که اگر رضایت داشته باشن نظر به دین اسلام باید ازدواج کنند.
هیچ وقت فرزندان خود را با ازدواج اجباری مجبور نسازند، چون کسایی که ازدواج اجباری میکنن هیچ وقت یک زندگی خوش و آرام و آسوده نخواهند.
در همین حال شماری از علمای تخار نیز ازدواج های اجباری را از دیدگاه اسلام یک عمل نادرست خوانده، تاکید میکنند که دختران حق دارند بر رضایت خود همسر آیندهشان را انتخاب کنند و هیچ موانعی از لحاظ دینی وجود ندارد. یک تن از علمای دین در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
های اجباری از دیدگاه اسلام در شریعت ما جای ندارد. بنان وقتی که یک آدم خواستگار را میکند، البته با شواهد با قرائن دو شواهد داشته باشد، نکاح اسلامی شرعی اونجا صورت بگیرد، حجاب قبول صورت بگیرد، پیامد خوبی دارد.
با باور فعالان مدنی ولایت تخار که مال خشونت رفتار اکتسابی است و خشونت هایی که در فامیل ها به وجود می آید آن روح و روان طفل را متضرر می سازد که شخص در دوران طفولیت به عنوان ناظر اولیه شاهد آن بوده و یا خودش قربانی آن خشونت ها شده است، پیامدهای منفی بر آینده وی میگذارد و شخص با یادگیری رفتار خشن آن را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می دهد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنونده های عزیز، در گزارش دیگر از وضعیت زنان افغان میشنوید که وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید هنوز هم میزان مرگ و میر مادران و اطفال در این کشور تکان دهنده است. معین مالی و اداری وزارت امروز در ورکشاپ تقویت حکومتداری محلی گفت وزارت صحت‌عامه تلاش می نماید تا عرضه خدمات صحی را در ولایات مختلف برای مادران و اطفال بیشتر سازد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با آنکه میزان مرگ و میر مادران و اطفال در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته، اما به خاطر جلوگیری بیشتر آن باید کارهای زیادی صورت گیرد. احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری این وزارت روز یکشنبه در ورکشاپ تقویت حکومتداری محلی گفت میزان مرگ و میر مادران و اطفال هنوز هم در کشور نگران کننده و تکان دهنده است. آقای عثمانی گفت وزارت صحت عامه تلاش می نماید تا با عرضه خدمات صحی در ولایات دوردست میزان مرگ و میر مادران و کودکان را کاهش دهد.
یکم و آمار با وجود که نسبت به سالهای گذشته کاهش زیاد دیگه به وجود آمده، هنوز هم تکاندنده است، قابل قبول نیست و در مقایسه با کشورهای همسایه ما و شما در وضعیت خراب قرار داریم. بنان کار و تلاش بسیار زیاد وجود دارد، بخصوص در سطح ولایت کشور، تا ما بتانیم که شاخصهای صحی خود را بهتر و خوبتر بسازیم.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در 1.5 دهه گذشته در هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می‌داد، اما حالا این رقم به هر دو ساعت کاهش یافته است. به گفته آقای عثمانی در این ورکشاپ رؤسای صحت عامه 34 ولایت پلان‌های کاریشان را بر اساس نیازمندی‌ها ترتیب می‌کنند تا به آن به گونه همه‌جانبه رسیدگی صورت گیرد. از سوی همشماری از رؤسای صحت عامه ولایت می‌گویند اگر عرضه خدمات صحی در ولایات دوردست بهبود یابد، میزان مرگ و میر مادران و کودکان نیز به گونه چشمگیری کاهش خواهد یافت. دکتر نورخاوری رئیس صحت عامه ولایت بدخشان در مورد میگوید
در بعضی از ولایات از خدمات صحی چندان تقویت نشده و ایجاب میکنه که بهتر تقویت شود و مرگ میر مادران و اطفال نهایت کاهش پیدا بکند. چالشی که وجود داره او چالش بد امنی هاست در بعضی از ولسوالی‌ها که تا اندازه از خدمات صحی در ولایت بدخشان ما تاثیر ساخته، ولی در بعضی موارد ما نمیتونیم که سپلای و ادویه مورد نیاز به یک تعداد از مراکز صحی ما به موقع برسد.
ازدواج های قبل از وقت، رژیم غذایی نادرست، خونریزی ها هنگام ولادت، فشار خون بلند، نداشتن معلومات کافی، نبود خدمات صحی و سوی تغذیه اطفال از سوی مقامات وزارت صحت عامه عوامل عمده مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور خوانده می شود. دکتر خاوری می گوید با گسترش سطح خدمات صحی در مناطق دورافتاده و بیشتر ساختن شمار کارمندان صحی، آمبولانس ها و ادویه لازم می توان از مرگ و میر مادران و کودکان در کشور جلوگیری کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو زدی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کنید. ادامه گزارش ها. قمندان امنی هرات می گوید عاملان قتل رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات را بازداشت کرده است. جنرال عبدالمجید روزی گفت افرادی که در قتل مردم افغانستان دست می زنند باید محکمه صحرایی شوند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
سه روز از ترور سمیع‌الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می‌گذرد. حالا جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات از بازداشت عاملان این حادثه سخن می‌زند. آقای روزی می‌گوید افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند.
در ضرب 6 ساعت ما سر دو نفری که اجتماع بود اینا دیسکر کردیم. زمانی که دیسکر کردیم اینجا آوردیم به مدیریت ضد توریسم، تحقیقات شروع شد امشب تا صبح. همه که ما بدرخواه بودیم که این تحقیقات کردیم. صبح ساعت 10 بجه آخر مجبور شد که ما مکمل گفت اعتراف میکنم.
به گفته قمندان امنیه هرات یک از این افراد کارمند مدیریت مواد مخدر قمندانی امنیه هرات است. او میگوید این افراد عضو یک از گروپ های تروریستی هستند که مسئول اصلی این گروه در کابل پایتخت افغانستان و کشورهای پاکستان و ترکیه رفت و آمد میکند. آقای روزی گفت این حادثه از سوی گروه تروریستی فیض الله قصاب که عضو شبکه بزرگ رئیس خداداد می باشد طراحی شده است. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات گفت عاملان قتل رئیس سارنوالی هرات بدون کدام شکنجه به این موضوع اعتراف کردند. او میگوید در حال حاضر افغانستان شرایط تطبیق دموکراسی را ندارد و باید افرادی که دست به قتل مردم افغانستان میزنند محکمه صحرایی شوند.
یک ذره شکنجه نشد، اگر شکنجه میشد باید همون شب اعتراف میکرد. باز گپ شکنجه، یک آدمی که خوبترین انسانهای ما را میکشد، ترور میکنه، شکنجه چی که باید همزمان باید محاکمه صحرایی شود. دموکراسی در شرایط قابل تطبیق است که در اون جامعه شرایط تطبیق دموکراسی مسائل باشد.
در همین حال ازمرای مسعود برادر یک از متهمین در صفحه شخصی فیسبوک خود بر بیگناهی برادرش در این قضیه تاکید کرده است. او ادعا کرده است که برادرش از سوی عده مافیایی که در داخل قمندانی امنی هرات میباشند قربانی شده است. آقای مسعود خان عدالت شده و از حکومت افغانستان خواسته است که عاملین اصلی این قضیه را گرفتار نماید. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که این رویداد از سوی گروه‌های مافیایی انجام شده است.
ما بعید میدانم که مخالفین مصالحه کار کرده باشند، به خاطر که آدم همون تیپی که زندگی میکرد و روابطی که داشت مورد توجه از این نبود که مخالفینی کار بکنه. ما بیشتر موجودیت فساد در ادارات سورن ولیم برجسته میبینم که عناصری که این مانع فسادشان شده بوده و برخورد قاطی میکرده اونا یک توتیه را ساخته باشند و کار کرده باشند.
سمیع‌الدین رئین رئیس سارنبالی استیناف ولایت هرات زهره روز پنجشنبه در نزدیکی خانهش از سوی مردان مسلح ناشناس که سوار بر یک اراده موتر نوع کرولا بودند جان داد. به دنبال کشته شدن او رئیس جمهور افغانستان هیئت را متشکل از نهادهای مختلف دولتی به ولایت هرات اعزام کرده است تا این حادثه را بیشتر بررسی نمایند. حالا که سه روز از این حادثه می‌گذرد، محمد عرف عرفانی رئیس تنفیذ احکام لوی سارنوالی افغانستان به حیث سرپرست ریاست سارنوالی هرات ایفای وظیفه می‌کند. اما معلوم شود که بررسی‌های هیئت اعزامی رئیس جمهور افغانستان در هرات خواهند توانست تا طراحان اصلی این رویداد را شناسایی و گرفتار نمایند یا این موضوع بمانند شمار دیگر از قضایای مشابه در همین جا بسته نگه داشته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم عراق میگوید بعد دنبال اعتراضات گسترده در پایتخت آن کشور منطقه سبز بغداد در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. این منطقه در بغداد خیلی مهم است و چندین ساختمان مهم دولتی به شمول سفارت آمریکا در آنجا موقعیت دارند. وضعیت در منطقه سبز بغداد پس از آن با خشونت همراه شد که عامیان مقتدا صدر روحانی شیعه مذهب عراق بر چندین ساختمان دولتی هجوم آوردند و به شمول پارلمان چند ساختمان را گرفتند. طرفداران مقتدا صدر چندین هفته به این سو اعتراض های ضد حکومتی را به خاطر اصلاحات راه اندازی کردند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
صدر اعظم عراق از دیروز تا امروز لحنش را در مورد برخورد با اعتراض کننده های ضد حکومت تغییر داد. حیدر علی‌بادی عصر دیروز در یک بیانیه از تظاهر کننده ها خواست تا اعتراض هایشان را به شکل صلح‌آمیز پیش ببرند و به ساختمان های دولتی و اداره های ملکی آسیب نرسانند. اما وضعیت امروز تغییر کرد و عبادی به نیروهای امنیتی دستور داد تا کسان را که به منطقه سبز بغداد هجوم آوردند به عدالت بکشانند، زیرا گفته می شود که این اعتراض کننده ها شما را از اعضای پارلمان، نیروهای امنیتی و ساختمان ها را هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش ها مظاهره کننده ها امروز خروج از ساختمان پارلمان عراق را آغاز کردند، اما خیمه های را برپا کردند و ظاهراً برای یک اعتراض دیگر با ایجاد یک کمپ بزرگ آماده می شوند. اعتراض کننده های وفادار به مقتدا صدر روحانی شماره یک شیعیان عراق روز شنبه در منطقه سبز بغداد هجوم آوردند و چندین ساختمان را گرفتند. نیروهای امنیتی عراق برای پراگنده کردن مظاهره کننده های خشمگین از گاز اشکاور استفاده کرد و به تیراندازی هوایی متوسل شد. اعتراض ها در بغداد پس از آن با خشونت ها و تهاجم به منطقه سبز بغداد انجامید که اعضای پارلمان عراق از رأی دادن به طرح پیشنهادی حکومت برای اصلاحات خودداری کردند. در تصاویر تلویزیونی نشان داده می شود که اعتراض کننده ها وارد ساختمان پارلمان عراق می شوند و میز ها و چوکی ها را مشکنند. سعد مان سخنگوی اردوی عراق می گوید نیروهای امنیتی این کشور وضعیت اضطراری را در بغداد اعلان کردند. مقتدا صدر در سخنرانی از نجف اعلان کرد که برای دو ماه خود را از نظر مردم ناپدید می سازد و منتظر قیام بزرگ مردمی می ماند.
فانا اليوم اقف في خانه الشعب ايضا
امروز من با مردمم ایستادم، نه با کسی دیگری، و به استثنای کسانی که اصلاحات واقعی میخواهند با سایر سیاستمداران قطع روابط میکنم. با وضاحت و صداقت کامل برای جلوگیری از گسترش فاسدان منتظر قیام گسترده و انقلاب بزرگ میمانم. تلویزیون های عراق امروز تصاویر حیدر العبادی صدر ازن آن کشور را نشر کردند که با محافظینش در منطقه سبز بغداد دیده می شود. پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا عبادی به یک محل نامعلوم گریخته است. در این میان دفتر سازمان ملل متحد که در منطقه سبز بغداد قرار دارد، از ادامه اعتراض ها عمیقا ابراز نگرانی کرده است. همچنان فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از تظاهرات در بغداد انتقاد کرده و گفته است بحران با ادامه این وضعیت بدتر می شود. یک مقام امریکایی می گوید سفارت این کشور که در منطقه سبز بغداد قرار دارد در جریان اعتراض ها تخلیه نشده است.
سپاس از همراهی همه شنونده های برنامه. ده همینجا به پایان میرسه. من فریبا وحیدی در ساعت 5 عصر امروز با تازه‌ترین مطالب خبری با شما خواهم بود. حالا قسیم سلیمان با یک برنامه دیگه با شما است. قسیم جان خوش آمدید.
مننه تاسو ته لمسی فریبا وحیدی سلامونه وړاندې کوم تاسو د زادری ټول ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې ترې بل ساعت پرې د پښتو خبرونه اوریدونکو چې ما قسیم سلیمان چمتو کړیو ده عبدالغیور بسیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې